کتاب ذهن نارام، نویسنده هادی بیگدلی، فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیفا، موضوع اول فشار روانی کنترل، موضوع دوم خودسازی، گوینده هادی بیگدلی. فصل اول پیش گفتار. پیامبر عشق حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی در دفتر چهارم از کتاب عالمگیر مثنوی معنوی دنیا را همچون حمامی در نظر گرفته است که متقیان از آب گرم حمام بهره میبرند و طمعکاران و حریصان سرگین کشانند به تون حمام جهت گرم نگه داشتن آب حمام. سرگین همان فضله حیوانات است که در گذشته برای روشن کردن آتش استفاده می کردن. انگیزه های نشأت گرفته از افکار خیالی و زائد علی الظاهر آدمی را به سوی موفقیت و پیشرفت سوق می دهند، در حالی که منجلابی از جهل و خودفریبی و ناکامی را برای فرد و ارمغان می آورند و تنها سودشان در راستای گرم نگه داشتن تون حمام دنیاست که از این میان صفای داخل گرمابه نصیب معدود افراد زیرک و هوشیار و هدایت یافته‌ای می شود که قبل از به پایان رسیدن این میهمانی باشکوه و ارزشمند متوجه غفلت‌ها و کجروی‌هایشان می شوند و خود را از بازی ویرانگر حرص و طمع و رقابت بیرون می کشند و فارغ از چشمانچشمی ها و خودخوری های نابود کننده با خاطری آسوده فرصت ها را غنیمت شمرده با گذر از ظواهر به باطن هستی راه می آوند و با نگاهی نوشونده به پیرامون خیش پای بر فرق منیت گذاشته در جهت شکوفایی و پویایی مستمر خیش شتابنده پیش می روند. شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. گلخن در واقع تون حمام‌های قدیمی است که در آن هیزم و یا سرگین می‌ریختند و آتش روشن می‌کردند برای گرم کردن آب حمام. شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. لیک قسم متقی زینتون صفاست، زنگی در گرمابست و در نقاست. نقا به معنی پاکیزگیست. اغنیا ماننده سرگین کشان بهر آتش کردن گرما بدان، اندر ایشان حرص بنهاد خدا تا بود گرما به گرم و بانوا. چرا باید اسیر حرص و طمع و خواسته های غلط و ناتمام ذهنمون باشیم؟ چرا نمی توانیم در این فرصت میهمانی با شکوه در داخل گرمابه باشیم و از آب گرم و پاکیزه آن بهره ببریم؟ چرا باید جزوه هیزم کشان حمام باشیم به خیال آنکه پیشرفت و ترقی می کنیم؟ پس کی از این پیشرفت ها و ترقی های من بهره خواهیم برد؟ دویدن و نرسیدن تا کی؟ به هر چیزی که می رسیم در می یابیم آن چیزی نبوده که به دنبالش می گشتیم. کی به رضایت و آرامش و خرسندی خواهیم رسید؟ آیا این نرسیدن ها و لهنه زدن های دائمی دلیلی بر خواسته های غلط ذهن خودمان نیست؟ آیا در طول این زندگی گرانقدر چند روزه به دنبال تعبیر و تفسیر ذهن خودمان از واقعیات نیستیم؟ چرا نمی توانیم زندگی را در آرامش یکدلی و بینش سپری کنیم؟ آیا باید چشم به قضاوت‌های دیگران بدوزیم و تشنه تعریف و تمجید آنها باشیم؟ آیا امکان ندارد بدون حرص و زیب امکانات رفاهی دست یافت؟ چرا ذهن به جای اینکه اندیشه‌های واقعی داشته باشد به خیال اندیشی روی آورده است؟ تفاوت اندیشه واقعی و خیالی چیست؟ آرامش یعنی چه؟ آیا توقف ذهن از اندیشگری می تواند آرامش را در پی داشته باشد؟ این همه عالم طلبکار خوشند، و از خوش تزویر اندر آتشند، طالب زر گشت جمله پیر و خام، لیک قلب از زر نداند چشم عام. در مقطعی از این هستی بیکران فرصتی 60-70 ساله مهیا شده تا بتوانیم در کنار هم از نغمه های دلنشین پرندگان سبکبال بر شاخسار سادگی و پیریایی در کنار چشمی رحمت و پاکی زیر چتر مهر ورزانه حقیقت هستی جرعه از شراب ناب عشق برگیریم و هم نوا با نو شدن لحظه به لحظه هستی در هر روزی تولدی دوباره را جشن میگیریم و حضور در کلاس درس پیر عاشق بلخ در میابیم. تنها راه رسیدن به آرامش و بینش چیزی نیست جز توقف ذهن از اندیشگری کاذب و خیالی، که این سکوت تنها در کسب آگاهی و دانش حاصل میگردن. احتما کن احتماز اندیشه ها، فکر شیر و گور و دلها بیشه ها. احتما بر دواها سربر است، زنگ خاریدن فزونی گر است. احتما است دوا آمد یقین، احتما کن قوت جان را ببین. احتما به معنی پرهیز است و گور به معنی گورکن. در این مجال سعی بران بوده که با مدد جستن از ارباب معرفت پیر بینای بلخ سیری در داخل ذهنمان داشته باشیم و زوایای نادیده اعماق گرد گرفته ذهنمان را مختصراً به طوری که از حوصله خوانندگان گرامی خارج نباشد مورد کاوش قرار دهیم و به پله بالاتر از وجودمان وارد شویم و جزو کسانی باشیم که از آب گرم حمام این حیات چند روزه بهره میبرند، نه کسانی که هیزم کشان حمام هستند و به خیال خودشان در حال پیش رفت و ترقیند، غافل از اینکه آرامش و راحتی لحظه های جاری و واقعی زندگیشان را فدای آینده ذهنیشان میکنند. قرآن کریم در وصف حال زیانکاران میفرمایند کسانی که کوشششان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود میپندارند که کار خوب انجام میدهند. سوره اصحاب کهف آیه 107. هر که در تونه است او چون خادم است، مربرا که صابر است و حازم است. هر که در حمام شد سیمای او، هست پیدا بر رخ زیبای او. حریصان و طمعکاران از روی فخر فروشی با غروری کاذب به خود میبالند و میگویند این من هستم که در فلان معامله سود آنچنانی بردم و داراییم را چند برابر کردم، غافل از اینکه پاداش این همه خون جگر خوردن چیزی نیست جز چند فتنه دلخوش کنه تباه کننده. پس بگوید تو نیی صاحب ذهب، 20 سله چک بردم تا به شب. ذهب به معنی طلاست و سله به معنی سبد. در حالی که حرص طمع او مانند آتش است که ابتدا خودش را نابود می کند و سپس سایرین را، اگرچه تصورش این است که این حرص ورزی عاملی است برای پیشرفت. حرص تو چون آتش هستند در جهان، باز کرده هر زبان صد دهان. پیش عقل این زر چو سرگین ناخوش است، گرچه چون سرگین فروغ آتش است. فرصت تنگ است و باید حرکتی جدی در پیش گرفت. باید تیشه را به ریشه کوبید، ریشه‌ای که در طول سالیان سال شاخه دوانده و به یک درخت تنومند مبدل گشته. آن ریشه چیزی نیست جز اندیشه های ذهن خودمان، اندیشه های باطلی که یک لحظه ذهن را رهانه می کنند و دائما به طرق مختلف از راه مقایسه، حسادت، خشم، کینه ورزی، ملامت و حتی تعریف و تمجید ذهن را ناآرام می کنند. ذهن باید از غیبت برخیش دست بردارد، یک پارچه حضور شود، حضوری به منظور کنترل و مراقبت از اندیشه های خودش. ذهن باید آگاه گردد که مسئله و مشکل در بیرون نیست و در خودش است. موجودی ذهن چیزی نیست جز دانسته هایی که به صورت تصویر و لفظ در حافظه ثبت شده اند و به صورت فکر متجلی می شود. باید به کمک نیروی تقوا که در اثر کسب آگاهی به عنوان یک نگهبان درونی قوت می گیرد به جنگ حرکت های اشتباه ذهن قیام کرد و مانع از تجلی افکار زائد شد. اگر تشنه درک حقایق وجودی خیش و جهان پیرامون هستیم که هستیم، کمر همت را ببندیم و رجوعی کنیم به بحر عظیم مثنوی، به گونه‌ای که از ظاهر بگذریم و به باطن دراییم و مثنوی را تماماً معنا ببینیم. گر شدی عطشان بحر معنوی، فرجه‌ای کن به جزیره مثنوی. فرجه کن چندان که اندر هر نفس، مثنوی را معنوی بینی و بس. تمام مثنوی معنوی حضرت مولانا آن پیامبر عشق مملو از کلیدهایی است برای گشودن زندان خودساخته ذهنی است. فصل دوم از کتاب ذهن ناآرام، نزاع و کشمکش ذهنی. چه بلایی بر سر شاه وجودمان آمده است؟ شاه وجودمان که میتواند تک اندیشه ها را در ذهن کنترل کند کجاست؟ حاکم ذهن در غیبت شاه مراقب چه کسی است؟ آیا نیروی هدایتگر و راهبر وجودمان نابود گشته است؟ یا اینکه به اعماق چاه جهل ذهنمان فرو رفته است؟ خرگوش نفس چه بلایی بر سر شیر هادیمان آورده است؟ آیا میتوانیم شیر هدایتگر وجودمان را از اعماق چاه حرص و طمع بیرون بکشیم تا دوباره فرمان روایی دشت پهناور ذهنمان را بر عهده بگیرد و بر حیوانات نفس مهار بزند؟ ای تو شیری در تک این چاه دهر، نفس چون خرگوش تو کشتت به قهر. نفس خرگوشت به صحرا در چرا، تو به قعر این چه چون و چرا. سمبول‌هایی مثل شاه، شیر، شیخ، پیر در داستان‌های مثنوی مولانا دلالت بر قوه بینا و هدایتگر و کنترل کننده وجود آدم دارند. حضرت مولانا در دومین داستان مثنوی معنوی کشتار نصرانیان به دست پادشاه جهود، سعی بر الغای به هم ریختگی و ناآرامی ذهن به واسطه کیفیت‌های اشتباه و اصلی حاکم بر خودش را دارد، به گونه ای که هر یک از همان کیفیت‌های اشتباه نیزی شاخه‌های متعددی را پدید می‌آورند. چراغ هدایتگر وجود انسان شاه جهود به دلیل کینه‌ورزی نسبت به پیروان عیسی اسیر احولیت یا دوگانگی می‌شود و عرصه را بر تاخت و تاز وزیر نفس در فضای ذهن مهیا می‌سازد و زمینه را آماده می‌کند برای ناآرام شدن ذهن. مکر ارائه شده از سوی وزیر نفس در راستای خواسته شاه احول مورد تأیید قرار می‌گیرد و میدان برای جولان اندیشه‌های منفی هموار می‌گردد و حرکت در جهت جهل و تیرگی آغاز می‌گردد. بود شاهی در جهودان ظلم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. شاه احول کرد در راه خدا، آن دو دمساز خدایی را جدا. شاه از حقد جهودانه چنان، گشت احول کل امان یارب امان. حقد به معنی کینه و نفرت است. ساختار درونی آدمیان گرایش و کشش بسیار قوی نسبت به رذایل دارد، به طوری که حالات منفی با شدت تمام گوش به زنگ هستند که به محض خلق اولین اندیشه اشتباه چنان پروبالی به آن فکر اولیه دهند که ناگهان در زمان کوتاهی ذهن پر شود از اندیشه های منفی دیگر. بهتر آن است که ذهنمان را چنان عادت دهیم که اندیشه منفی یا خیالی خلق نشود، زیرا که همان دلایل قوی برای خلق اندیشه در ذهن مانعی خواهند شد برای ممانعت از نشر و گسترش افکار مرتبط بعدی. دلایل عدم خیشتنداری ها و از کوره در رفتن های انسان ها همان فشارهای اندیشه هاست که مدام بر ذهن می کوبد و ارگانیسم را وامی دارد برای اقدام، و سریع ترین اقدام نیز به واسطه زبان محقق است. چون محرک آدمی همان اندیشه های ناپیدا هستند، شخص ناآگاه انگیزه فکری را حق خود می داند و با بیشترین توان پیش می رود، در حالی که اصلی ترین و مفید ترین آگاهی آن است که انسان بر علیه اندیشه هایش قیام کند و به محض جاری شدن اندیشه‌ای در ذهن دنبال روی آن نباشد، بلکه آن اندیشه را مورد بررسی قرار دهد. در موقعیت‌های خاصی از دیگران می‌شنویم که می‌گویند بیان آن سخن نادرست یا اقدام بر عمل غیر اخلاقی دست خودم نبود. همین نگرش بر خیش نوعی انتزاعی اندیشی است و از دقیق اندیشی بسیار فاصله دارد. درست آن است که گفته شود کنترلی بر ذهن نبود و فکر به عنوان محرکی در ذهن خلق شد. دلایل اولیه تمام عملکردهای اشتباه ما اندیشه ها هستند. پس بهتر آن است که به نقطه آغازین عملکردهای غلط توجه داشته باشیم و سعی در اصلاح اندیشه هایمان داشته باشیم. پس از تصمیم شاه بر مبنای یک دانش اشتباه و زیر کمین کرده نفس به طریقی کاملا منطقی و عقلانی با ترفندی زیرکانه وارد عمل می شود برای به دست گرفتن امور ذهن در جهت ناآرام کردن فضای ذهن. وزیر پس از جلب نظر شاه و اخذ مجوز برای مکرهایش با ترفندی خاص ضمن معرفی خود به عنوان یکی از یاران اصلی عیسی به میان نصرانیان نفوذ می کند تا از درون فتنه برانگیزد و ریشه را بخشکاند. توجه داشته باشید که چگونه دانسته های غلط به واسطه همان یک دانش اشتباه اولیه در ذهن تثبیت می شوند و همینطور پشت سر هم اشتباه بر اشتباه افزوده می شوند. نفوذ حتی یک دانش اشتباه بر ذهن تأثیرات خودش را خواهد گذاشت، چه برسد به اینکه تمام دانسته های حک شده در ذهن اشتباه باشند. دانش انسان را به حال خودش رها نخواهد کرد. دانسته های کهنه ذهن که از طریق عقل جزوی روی هم انبار شده اند باعث می شوند ذهن کیفیت خیال اندیشی کاذب را تداوم دهد. فهم های کهنه کوته نظر صد خیال بد درآورد در فکر. وزیر حیلگر نفس با جایگاهی که در میان پیروان عیسی به دست آورده تلاش می کند تا بر 10 امیر 10 کیفیت اصلی اشتباه ذهن تسلط پیدا کند و خواسته هایش را پیش ببرد. شاید منظور مولانا از 10 امیر کیفیت هایی مثل خواستن، خشم، مقایسه، ملامت، خودباختگی، احولیت، تعبیر و تفسیر، انتزاعی اندیشی، ترس و رقابت باشد. قوم عیسی را بودند در دار و گیر، حاکمانشان 10 امیر و 2 امیر. این 10 و این 2 امیر و قومشان گشته بند آن وزیر بدنشان. پیش او در وقت و ساعت هر امیر جان بدادی گر بدو گفتی که میر. شاید منظور مولانا از 2 امیر 2 تفسیر مختلف ذهن از هر یک از صفات انسانی باشد. حتی در صورت حاکمیت یک من خاص بر ذهن باز هم تضاد وجود خواهد داشت، زیرا که تضاد در ذات صفات فکری فی نفسه وجود دارد. به عنوان مثال صفت سخاوت را در جایی بخشندگی تفسیر می شود و در جایی بر حالو بودن فرد اطلاق می شود. یا اینکه صفت شجاعت را هم میتوان به دلیری تفسیر کرد و هم بر احمق بودن فرد. ذهنی که اسیر قضاوت دیگران گشته است، ضمن کنار گذاشتن حالات اصیل وجودیش، ششدانگ حواسش به دیگران خواهد بود تا افعالی را انجام دهد که در آن جمع یا آن اجتماع خاص تفاسیری به ظاهر مثبت را داشته باشند. آیا هیچ تعبیر ذهنی نمیتواند با ذات صفات یکی باشد؟ ذهن هر گونه تعبیر و تفسیری که از صفات داشته باشد غلط و اشتباه است. صحیح ترین کار ذهن آن است که در کیفیت نگاه باشد، و اگر صفتی ذاتی در ارگانیسم هست فقط به آن نگاه کند بدون هیچ برچسب گذاری. اگر سخاوتمندی در درون هست دیگر نیازی به تعبیر و تفسیر ذهن نیست، آن صفت ذاتی کارش را انجام خواهد داد. و اگر هم سخاوتمندی محتوایاً در ذات آدمی نباشد، به صرف چند فکر خیالی حالتی در درون خلق نخواهد شد و تنها نتیجهش نمایشاتی در جهت فریب دیگران و غفلت خیش خواهد بود. وزیر نفس ضمن پیاده سازی افکار شیطانیش با شاه نیز در ارتباط است و نهانی پیغامهایی را با هم رد و بدل میکنند. شاه وجودمان در صورت کسب آگاهی در هر مقطعی میتواند ترمزی بر حرکتهای اشتباه وزیر نفس بزند و او را وادار نماید بر اطاعت از خیش، به شرط آنکه فرامین از شاه یا عقل مفید صادر شود، نه اینکه وزیر حیله‌گر طرح بریزد و شاه آن نقشه‌های باطل را تأیید کند. در میان شاه و او پیغام‌ها، شاه را پنهان بدو آرام‌ها، پیش او بنوش شه کی مقبلم، وقت آمد زود فارغ کن دلم. گفت اینک اندران کارم شها، کفکنم در دین عیسی فتنه ها. شاه وقتی به وزیر میگوید حالا که به میان نصرانیان نفوذ کردی کار را تمام کن، وزیر جواب میدهد تازه کارم آغاز شده است، در صدد آنم که در میانشان فتنه ای برانگیزانم. پس از جاری شدن اندیشه منفی، رفته رفته کنترل از دست قوای مثبت وجودی خارج می شود. پس از حک شدن اندیشه وزیر نفس در ذهن، زیر مجموعه ها و زیر شاخه های متعدد دیگری نیز با مکر وزیر شکل می گیرند. وزیر هر یک از امیران را به صورت انفرادی فرا می خواند و به دست هر یک توماری با مهر و امضای خودش می دهد که مؤید فرمان رواییشان پس از وزیر است، به گونه ای که حکم هر تومار 100% متفاوت و مخالف حکم دیگری است. گشوده شدن تومارها در حیات وزیر مکر و حیله ها را فاش خواهد کرد، زیرا که مرجعی برای قضاوت وجود خواهد بود، در حالی که در عدم وجود مرجع هر یک از امیران خود را نایب بر حق عیسی یا حقیقت خواهند دانست. از این رو به منظور عدم تشخیص تضادهای حاکم بر ذهن، وزیر به امیران سفارش می کند تا زمانی که در قید حیات است از گشودن تومارها خودداری کنند. چون زبون کرد آن جهودک جمله را، فتنه ای انگیخت از مکر و دها، ساخت توماری به نام هر یکی، نقش هر تومار دیگر مسلکی، حکمهای هر یکی نوع دیگر، این خلاف آن ز پایان تا به سر. وانگهانی آن امیران را بخواند، یک به یک تنها به هر یک حرف راند، گفت هر یک را به دین عیسوی، نایب حق و خلیفه من تویی، وان امیران دگر اتباع تو، کرد عیسی جمله را اشیاء تو. هر امیری کو کشد گردن بگیر، یا بکش یا خود همی دارش اسیر. لیک تا من زنده‌ام این را مگوی، تا نمیرم این ریاست را مجوی. وزیر نفس مکر دیگری در کار می‌بندد و خود را به مردن می‌زند. در غیاب وزیر هر یک از ده کیفیت منفی ذهن با یاران خودشان با منطق آهنین مهر و امضای حقیقت ادعای فرمان ربایی قلم رو ذهن را می کنند و همین ادعای به ظاهر بر حقشان نزاع بی پایانی را به وجود می آورد. آن امیران دیگر یکی یک قطار برکشیده تیغ‌های آبدار، هر یکی را تیغ و توماری به دست، در هم افتادن چون پیلان مست. هر امیری داشت خیلی بیکران، تیغ‌ها را برکشیدند آن زمان. هر آنچه از بُعد معنوی و صفات انسانی به صورت فکر در ذهن تشکیل می شود، خیال است و واقعیت ندارد. کیفیت صحیح و سالم ذهن در برخورد با صفات کیفیت نگاه کردن است. به بیان دیگر، ذهن باید در سکوت باشد نه اندیشگری. تمام اندیشه های ذهن از بُعد معنوی تخم نفرت و کینی همان وزیر نفس است که به یادگار گذاشته و چنان تلقین کرده است که برای ذهن حجت مسلم شده است. نباید اعتنایی به اندیشه های منفی کرد، بلکه با کسب آگاهی و حضور در خود بر اندیشه ها متوجه و مراقب بود. تنها راه برقراری صلح و امنیت در فضای ذهن بیداری شاه است تا به کلیه عوامل درگیر به جنگ و نزاع اعلام کند که این کشمکش ها فریبی بیش نبوده، آن هم برای ناآرام کردن فضا. اعلام کند که برنده و بازنده در این میدان نفرت زده هر دو بازندند و تنها برنده این میدان کسی است که از این میدان بیرون آید و ناظر باشد. کنترل مهار زدن بر اندیشه ها حتی پس از آگاهی کار چندان ساده ای نیست. بنابراین باید سعی کنیم بر بازی های ذهنی هوشیار باشیم و از غیبت بر حرکت‌های ذهنمان فاصله بگیریم. همین هوشیاری بر بازی‌های ذهنی حالت آماده باشی را به وجود می‌آورد و برخی از خودفریبی‌ها برای ذهن هویدا می‌گردد. شاه وجودمان باید آگاه گردد که کینه‌ورزی‌ها و نفرت داشتن‌ها به هم نوع عاملی شده تا وزیر نفس قوت بگیرد و ذهن را در منجلابی از جهل و تیرگی فرو ببرد. از فوکوس کردن بر دلایل کینه‌ها و نفرت‌ها فاصله بگیریم و فقط به خود کینه و نفرت توجه کنیم. در جایی که یک کینه این همه مسئله و مشکل خلق می کند، منطقی نیست قدم در ورطه کینه ورزی بگذاریم، چه برسد به این که از همه کینه بر دل داشته باشیم. با دوراندیشی مبنی بر جلوگیری از ناآرامی ذهن، بر خشم ورزیدنها صبوری کنیم و نتایج روشنبینی ذهنمان را ببینیم. اصلی ترین هدف بازی های ذهنی مثل مقایسه، سعادت، خشم، نفرت، ملامت، تعبیر و تفسیر و حتی تعریف و تمجید، خلق اندیشه و ناآرام کردن ذهن است. با آگاهی بر اینکه اشتباه از خود ذهن است و دانسته هایش ثبت شده در ذهن تماما اشتباه هستند، در صدد کنترل افکار باشیم و مانند آن شاه احول مهر تأیید بر اندیشه های اشتباه ما نزنیم، تا بلکه جلوگیری کرده باشیم از ویرانی ذهنمان. فصل سوم از کتاب ذهن ناآرام، ذهن بیمار. ذهن با قابلیت ثبت ورودی ها حتی پردازش های خودش مانند دیگر اعضای بدن وظیفه حفظ و صیانت ارگانیسم را بر عهده دارد، به طوری که در مواقع لزوم بنا به نیاز گشوده شده پیش روی ارگانیسم از دانسته های حافظه جهت رفع مشکل حاصله بهره می برد. چنانچه به هر یک از اعضای بدن آسیبی برسد، ذهن به کمک آن عضو آسیب دیده می شتابد و با بهرمندی از دانسته هایش بهترین پردازش را انجام داده، چند سیگنال خروجی ارسال می کند که منتج به تصمیم و نهایتاً وقوع فعل می شود. حال اگر خود ذهن آسیب ببیند و از عملکرد صحیح باز بماند چه می شود؟ مسئول رفع و رجوع عیوب ذهن کدام عضو است؟ آیا ذهن نیز همانند سایر اعضا بیمار می شود؟ تشخیص بیماری ذهن بر عهده کدام عضو بدن است؟ آیا ذهن هم می تواند ضمن پرداختن به سایر اعضا به خود نیز بپردازد؟ پرداختن ذهن به خودش به چه معناست؟ ذهن مگر چه چیزی دارد که به آنها بپردازد؟ پرظرفیت ترین حافظه، حافظه ذهن است، به گونه ای که از بدو تولد تا انتهای حیات آدمی به همراه اوست و با ثبت لحظه به لحظه وقایع می تواند لوح فشرده خوبی برای داوری در رابطه با اعمال، رفتار، کردار، افکار و نیت ها باشد. اگر ذهن مغرضانه به محتویات خودش نگاه نکند و نسبت به داشته هایش تعصب نداشته باشد، می تواند تمام زوایای درون خودش را به روشنی ببیند و در صدد رفع ایراداتش براید. ذهن به عنوان یک پردازشگر مرکزی بسیار قدرتمند قابلیت خودترمیمی را نیز دارد. اگر پردازش‌های ذهن یا تعقل عملکردی صحیح داشته باشد، در میابد که نتایج بعضی از دانسته‌ها منفی بوده و آثار سوءی را برای ارگانیسم در پی دارد. بنابراین سعی بر ممانعت از تجلی افکار اشتباه خواهد نمود که نتیجهش جایگزینی دانسته‌های صحیح خواهد بود. جایگزینی زمانی حاصل می شود که درک حسی اشتباه به اوج خود برسد. پس از آنکه بخش خودترمیمی ذهن در اثر آگاهی بر قابلیت‌های خودش فعال می شود، در می یابد که چند دانسته یا فکر اصلی غلط عامل تمام جهل‌ها، خودفریبی‌ها و تاریکی‌هاست. 1. تعبیر و تفسیر ذهنی. ذهن عادت کرده به اینکه بر روی هر اتفاق واقعی برچسب ذهنی و فکری بچسباند، به طوری که بلافاصله پس از مشاهده رویدادی سریعاً شروع به تعبیر و تفسیر می کند. تعبیر و تفسیری که خودش دوست دارد، تعبیر و تفسیری که خاص همان قالب حاکم بر ذهن است. این حرکت ذهن فرو رفتن در خیال را در پی خواهد داشت که هیچ ضرورتی هم بر آن وجود ندارد و اصلا جزء وظایف ذهن نمی باشد. ذهن باید کیفیت گیرندگی واقعیت ها را داشته باشد، نه اینکه برچسبی بر حقایق بزند و سپس در خود ثبت کند. 2. مقایسه. ذهن عادت کرده به اینکه همه چیز را با هم مقایسه کند. حتی محتویات خودش را نیز با دیگران مقایسه می کند، به طوری که کیفیت مقایسه‌گری ذهن جزء همیشگی حرکت ذهن شده و ضمن تشویش و نارام کردن خودش عاملی شده برای خلق ازداد ذهنی. خوبی در مقابل بدی، حقارت در مقابل تشخص، با ارزه در مقابل بی ارزه، زرنگی در مقابل تنبلی و الی ماشاءالله. اولان کس کین قیاسک ها نمود، پیش انوار خدا ابلیس بود. گفت نار از خاک بی شک بهتر است، من ز نار و او ز خاک اکتر است. در اثر القای مستمر جامعه مبنی بر صفات تو، ذهن به اشتباه کل دانسته هایش را نام من نهاده است. 3. خشم و نفرت. تا زمانی که ذهن کیفیت مقایسه‌گری را دارد، خشم ورزیدن و نفرت داشتن نسبت به سایرین جزء همیشگی حرکت ذهن خواهد بود. با این حربه که ذهن در راستای خودفریبیش با توسل به بعضی از نمایشات و فریبها مانع از هویدا شدن خشم می گردد، ذهن در حالت خشم ورزیدن و کوباندن خود تصور می کند که ضربه ها را به عامل بیرونی وارد می کند، در حالی که تنها خود را ناآرام کرده است. 4. ملامت. به دلیل حاکمیت منهای مختلف و متضاد، ذهن به خواسته هر کدام از آنها عمل کند، من دیگر نیز معترض خواهد شد و باید پاسخگوی منهای مخالف نیز باشد. از این روز همیشه عمل انجام شده را به نحوی ملامت خواهد کرد، زیرا بالاخره منی پیدا خواهد شد که مخالف آن عمل باشد. یک ذهن ملامت آلود کیفیت ملامت را همیشه خواهد داشت. مهم نیست که فعلی را به خوبی انجام بدهد یا ندهد، در هر دو صورت چیزی را برای ملامت خیش پیدا خواهد کرد. ذهن در حالت ملامت کردن خود تصور می کند ضربه ها و خشم ها را بر اشتباه خود وارد می کند به منظور کسب اراده‌ای برای جبران خطایش، در حالی که کاری جز نارام کردن خودش نمی کند. 5. انتزاعی اندیشی. ذهن عادت کرده به اینکه مدام سرش را در توبره حافظه کند و از آن نشخوار کند، بدون اینکه نیاز واقعی برای ارگانیسم مطرح باشد. ذهن در طول شبان روز به طور مستمر با نوسان در دو زمان ذهنی گذشته و آینده در صدد خلق فکر است و خود در این اندیشه سازیهایش حضور ندارد، تنها نتایج این افکار خیالیش را در شکل ملالت، افسردگی و کهنگی حس می کند و همین کیفیت اندیشگری مداوم ذهن از فکری به فکر دیگر دقیق اندیشی را از ذهن سلب می کند و انتزاعی اندیشی را جایگزین می کند. ذهن علارغم نمایشات و زیرکی هایی که از خود بروز می دهد، به شدت ترسیده و در داخل قالب خاص خودش حالت دفاعی به خود گرفته است. از این رو ترس نیز جزء کیفیت های دائمی ذهن شده است. ذهن تنها در قالب خودش احساس امنیت می کند و بیشترین انرژیش را صرف حفظ همان قالب پوشالی می کند، در حالی که قالب ذهنی به گذشته مربوط می شود و کهنه است. بنابراین هر آنچه که از آن قالب تراوش کند رنگ و بوی کهنگی را خواهد داشت. همین زرنگی ها و فریبکاری های ذهن دامی شده برای خودش که دوری جستن از مکر و نیرنگ و زرنگی سرآغاز درمان بیماری ذهن است. حیله کرد انسان و حیلش دام بود، آنکه جان پنداشت خون آشام بود. مولانا پردازش های ذهنی که در خدمت اندیشه می باشد را با نامگذاری عقل جزوی متمایز می کند نسبت به حالتی که ذهن در کلیت خودش عمل می کند. در چنین کیفیتی ذهن حتی بر فعل و انفعالات خودش که همان افکار باشند نیز احاطه دارد. از نظر مولانا پردازش های ذهن یا عقل به دو صورت می باشد: یک، عقل جزوی، دو، عقل کلی. عقل جزوی عقلی است که در خدمت اندیشه هاست، ولی عقل کلی عقلی است مراقب بر اندیشه ها و علاقمند به کلبینی و عمل در کلیت خودش. عقل جزوی عشق را منکر بود، گرچه بنماید که صاحب سر بود. زیرک و داناست اما نیست نیست، تا فرشته لا نشد اهریمنیست. او به قول و فعل یار ما بود، چون به حکم حال آیی لا بود. روزها یکی پس از دیگری می آیند و می روند بدون هیچ درکی و فهمی. خدایا این مسخ شدگی تا کی؟ خدایا این چه بلای خانمان سوزی است که نصیب بندگانت شده است؟ آیا بیماری ذهن درمان می شود؟ آیا طول عمر 70 ساله برای درمان ذهن کافی است؟ پرداختن ذهن به محتویات خودش یعنی خودشناسی، و این شناخت باید در همین روزهای جاری حاصل شود. همانطور که ذهن در طول زندگی بیمار شده است، برای درمان نیز از همین لحظه ها باید بهره جست. نباید تصور کرد پس از درمان ذهن آدمی به یک موجود عجیب و غریب مبدل خواهد شد، بلکه به وضعیت نرمال خودش برمی گردد بدون اینکه زندگی را بر خود و دیگران سخت بگیرد و خود را ناآرام کند. روزهای خوب خدا را سپری می کند تا اینکه مرگ او نیز فرا برسد. مشکلات زندگی را همانند مسئله ریاضی می بیند و از حل کردن یک یک آنها با صبر و حوصله لذت می برد. ذهن باید حقیقت‌های زندگی را قبول کند. نباید فریب داروهای درمان بیماری ذهن را بخوریم و به جای درمان به داروها دلخوش کنیم. مطالعه، مراقبه، عبادت، ریاضت، کمخوری، کمخوابی و امثال هم فقط در حد دارو هستند و تأثیر پذیریشان پس از درمان ذهن هویدا می شود، نه در طول درمان. بنابراین از داروها هم نباید انتظار بی جا و غیر منطقی داشت، و تفاوت مصرف کنندگان داروها با دیگران تنها بر آگاهیشان بر بیماری است، نه درمان بیماری. چنانچه همین داروها در مواقعی خود عامل بیماری هست، به طوری که کنار گذاشتن دارو درمان درد می شود. این آگاهی را همیشه در ذهن داشته باشیم که تمام کنترل هایی که بر روی جسم اعمال می گردد نهایت الامر منتج به کنترل ذهن و افکار خواهد شد. مولانا می فرمایند نماز و روزه به خودی خود معنا و مفهومی نخواهند داشت، مگر اینکه بر جوهر وجودی انسان تأثیر بگذارند و بیماری را از جوهر پاک کنند، همانطور که بیماری جسمی در اثر پرهیز درمان می شود، عملکرد ذهن نیز در اثر مجاهدت های شخص مبدل خواهد شد. این عرضهای نماز و روزه را چون لایبقی زمان این انتفاع نقل نتفان کرد مر اعراض را، لیک از جوهر برند امراض را. تا مبدل گشت از جوهر زین عرض، چون ز پرهیزی که زایل شد مرض. درمان بیماری ذهن یک کار عمری است و شاید تمام عمر انسان هم جوابگوی درمان تمام و کمال را ندهد، ولی باید آگاه بود که قدم گذاشتن در راه تشخیص عیب و رفع آنها خود مرحله بالاتر از مرحله غفلت و بیخبری است. همین مرحله نیز برای انسان موفقیت هایی را در پی خواهد داشت، زیرا با آگاهی بر هر اشتباه ذهن یکی از زنجیرهای ذهنی پاره می شود و حرکت روانتر پیش می رود. برای درمان ابتدا باید بر مجاری ورودی داده ها علل خصوص بینایی و شنوایی قفل زد و بر پاکسازی ذهن پرداخت. به دلیل درگیر بودن به امورات روزمره جاری، قطع کلیه روابط به منظور پرداختن به خود امکان پذیر نخواهد بود. از این رو تنها راه چاره فیلترینگ ورودی ها خواهد بود. پس هم باید بر ورودی ها توجه داشته باشیم و هم محتویات داخل ذهنمان را کنکاش کنیم. به بیان دیگر، ضمن توجه و کنترل دیده ها و شنیده های من در طول روز، باید بر بازی ها و فریب کاری های ذهن من که با ابزار فکر صورت می گیرد نیز آگاه باشیم. فصل چهارم از کتاب ذهن نارام، فکر، توجه، مراقبه. فکر در وجود آدمی برخلاف سایر موجودات که از قوه غریزه بهره می برند، ابزاری است برای پیشبرد و هدایت ارگانیسم در بُعد مادی. حالات و صفات معنوی چیزی مستقل از فکر است و فکر به هیچ وجه نمی تواند محتوای آن حالات را دریابد. دو گونه فکر می توان داشت: یک، اندیشه واقعی، دو، اندیشه خیالی. اندیشه واقعی فکری است که موضوع اندیشه پس از توقف اندیشه مستقل از ذهن در بیرون وجود داشته باشد، مثل اندیشیدن به درخت. اندیشه خیالی فکری است که موضوع اندیشه به محض توقف ذهن از اندیشیدن به آن موضوع از بین برود، مانند فکر کردن به حقارت یا تشخص. قوای مدرکی در وجود انسان است که می تواند فعل و انفعالات ذهن را تحت نظارت و کنترل خود بگیرد. توجه حالتی و کیفیتی از وجود انسان است که توأمن با درگیری انسان به کارهای جاری روزمره به صورت یک نگهبان درونی عمل می کند و حرکتهای ذهن را تحت کنترل می گیرد و در این مواظبت ضمن تمیز دادن افکار خیالی از افکار واقعی، بر حیله ها و نیرنگ ها و خودفریبی های آن آگاه می گردد. و آگاهی بر عملکرد ذهن یعنی شناخت قالب حاکم بر ذهن، قالبی که حاوی تمام رنج ها، ترس ها، دلهره ها، تشویش ها، ملالت ها، حقارت ها، ناکامی ها، کامیابی ها، زیرکی ها، زرنگی ها و تشخص هاست. شخص وقتی که نظر بر حقارت ها، رنج ها و ترس های غالب دارد، از آن به سطوح می آید و می خواهد غالب را کنار بگذارد، در حالی که زیرکی‌ها و زرنگی‌های مورد نیاز به منظور پیروزی بر رقبا نیز در همان قالب است که اگر بخواهد از قالب دست بکشد باید از رقابت نیز دست بکشد، و اگر رقابت را کنار بگذارد دیگر انگیزه‌ای برای زندگی نخواهد داشت. یک ذهن بیمار نمیتواند زندگی بدون رقابت را درک کند. مراقبه حالت و کیفیتی از وجود آدمی است که اندیشه را در نطفه خفه میکند، چه واقعی و چه خیالی. ذهن را در حالت سکوت قرار میدهد. هر جا که نیاز واقعی برای ارگانیسم مطرح باشد، ذهن بدون رجوع به قالب با توجه به یادگیری هایش عملکردی صحیح را خواهد داشت، و به محض رفع نیاز باز هم به حالت سکوت خواهد رفت. در این حالت است که چشم و گوش دیگری باز می شود. رسیدن به چنین حالتی به صورت مصنوعی و نمایشی نه تنها محقق نخواهد شد، بلکه عواقب بسیار خطرناکی را نیز در پی خواهد داشت. آگاهی بر وخامت‌های حاصل از قالب ذهنی آنقدر باید افزایش یابد که ترک قالب از روی میل درونی و با تمام وجود صورت گیرد. حضرت مولانا در داستان سلطان محمود و غلام هندو در دفتر ششم اشاره زیبایی بر این موضوع دارند و می فرمایند: کیفیت عدمی و یا سکوت ذهن که همان نماد سلطان محمود است، در واقع تماما خیر و برکت و بینایی است. ولی چون ذهن به علت القاعات مکرر جامعه که همان نماد هندو بچه است چیزی جز هستی نمی شناسد، بنابراین از توقف حرکتهای اکتیو خودش بسیار وحشت دارد. همچو هندو بچه هین ای خاج تاش، روز محمود عدم ترسان مباش. از وجودی ترس که اکنون در وی، آن خیالت لاشه و تو لاشه. لاشه بر لاشه عاشق شده است، هیچ نی بر هیچ نی را ره زده است. چون برون شد این خیالات از میان، گشت نامعقول تو بر تو عیان. روانشناسی از طریق خود آموخته کردن و تلقین به خود سعی بر آن دارد تا قالبی نو جایگزین قالب به ظاهر بیمار نماید. چرخیدن در داخل قالب و از این شاخه به آن شاخه رفتن دردی را دوا نمی کند و راه به جایی نخواهد برد. تنها زمانی گشت و گذار در داخل قالب سودمند خواهد بود که با نیت رهایی از قالب در صدد شناخت تمام زوایای آن باشیم. به افکار باید توجه ویژه‌ای داشت و در حرکت‌های ذهن حضور داشت و ذهن را به حال خود نباید رها کرد، زیرا که ما آنگونه زندگی می‌کنیم که فکر می‌کنیم. پس بیاییم افکارمان را خودمان بسازیم، نه اینکه اندیشه های القا شده بر ذهن بدون حضور ما زندگیمان را باری به هر جهت پیش برند. خلق بی پایان ز یک اندیشه بین، گشته چون سیلی روانه بر زمین. هست آن اندیشه پیش خلق خورد، لیک چون سیلی جهان را خورد و برد. پس چون میبینی که از اندیشه‌ای قائم است در جهان هر پیشه‌ای، پس چرا از ابلهی پیش تو کور؟ تن سلیمان است و اندیشه چون مور. می نماید پیش چشمت که بزرگ، هست اندیشه چون میش و کوه گرگ. از جهان فکرتی ای کنز خر، ایمن و غافل چو سنگی بی خبر. زان که نقشی بس خرد بی بهره، آدمی خو نیستی خر کره. در هر جایگاه از موقعیت اجتماعی، با هر درآمد و رفاهی هم که باشیم، از ضربه های نفس در امان نخواهیم بود و از زندگی من لذت نخواهیم برد. فصل پنجم از کتاب ذهن ناآرام، زندگی چند لایه. رازی و معمایی در این زندگی است. عدم بر هستی ارجحیت دارد و هستی از عدم خلق شده، ولی چنان می نماید که همه چیز همین هستی است و پس آن هیچ چیز نیست، در حالی که کاملا برعکس هست و اصل عدم است و هستی فرعی بر آن. حضرت مولانا در القای فهم معنا چنین می فرمایند: نیست را بنمود هست و محتشم، هست را بنمود بر شکل عدم. بحر را پوشید و کف کرد آشکار، باد را پوشید و بنمودت غبار. کف به حس بینی و دریا از دلیل، فکر پنهان آشکارا قال و قیل. تو مکانی، اصل تو در لا مکان، این دکان بربند و بکشا آن دکان. خداوند در قرآن کریم می فرمایند: از آسمان آبی فرو فرستاد، پس رودخانهایی به اندازه گنجایش خودشان روان شدند و سیل کفی بلند روی خود برداشت و از آنچه برای به دست آوردن زینتی یا کالایی در آتش می گذازند هم نظیر آن کفی برمی آید. خداوند حق و باطل را چنین مثل می زند: اما کف بیرون افتاده از میان می رود، ولی آنچه به مردم سود می رساند در زمین می ماند. خداوند مثلها را چنین می زند. سوره رعد آیه 17. جدن که واقعیت همان است که خداوند از زبان پیامبرش به اطلاع ما می رساند. اکثر انسانها کف را می بینند و دریا را نمی بینند، و اگر از بیشتر کسانی که در زمین می باشند پیروی کنی، تو را از راه خدا گمراه می کنند. آنان جز از گمان پیروی نمی کنند و جز به حدس و تخمین نمی پردازند. سوره انعام آیه 116. اگر بخواهیم لایه های عالم را طبقه بندی کنیم، می توان چنین بیان کرد: 1. عدم، 2. خیال، 3. جهان حس و رنگ. فعل و انفعالات ذهن هنگام رجوع به حافظه و انعکاس آن به آینده تصوری، خیال را پدید می آورد، به طوری که محدودیت های عالم ماده در فضای ذهن کنار می رود و تاخت و تاز اندیشه با مرکب دانش و آگاهی مرزها را در هم شکسته، فراتر از زمان و مکان به هر گوشه‌ای سرک می‌کشد. عدم یعنی سکوت، و سکوت در رابطه با انسان مربوط به ذهن می‌شود. ذهن در حالت مراقبه کامل، به قول امروزی‌ها مدیتیشن، به حالت سکوت در می‌آید. همه چیز هست، ولی هیچ کسی هیچ چیز نمی‌گوید. حتی هیچ فکری هم جاری نمی شود. سکوت پشت سکوت. مولانا در داستان پیر چنگی پس از آنکه دریافت‌ها و بینش‌هایی در ذهن حاصل می‌شود، توصیه و سکوت ذهن می‌کند و آگاهی فروکش شدن تمام قیل و قال‌ها، حتی پشیمانی از گذشته از دست رفته را نیز برای ذهن تداعی می‌کند تا شاید مانعی شود از ملامت کردن و افسوس خوردنهای باطل و تباه کننده، زیرا که پشیمانی پس از کسب آگاهی خود پرده دیگر است در راستای اتصال به حقیقت. پس عمر گفتش که این زاری تو هست هم آثار هوشیاری تو، راه فانی گشت راهی دیگر است، وانکه هوشیاری گناهی دیگر است. ای تو از حال گذشته توبه جو، کی کنی توبه از این توبه بگو. عمر در واقع سمبل قوه هدایتگر و راهبر انسان است. کیفیت ذهن در حالت سکوت به گونه ایست که با کنار رفتن تعدد و ترکیب از وجود انسان، مشاهدات عینی خاصی از زوایای نادیده عالم هستی برای انسان هویدا می شود. تنگتر آمد خیالات از عدم، زان سبب باشد خیال اسباب غم. باز هستی تنگتر بود از خیال، زان شود در وی قمر همچون هلال. باز هستی جهان حس و رنگ، تنگتر آمد که زندانیست تنگ. علت تنگیست ترکیب و عدد، جانب ترکیب حسها می کشد. این توانایی در انسان گنجانده شده است که قبل از مرگ جسمی بتواند کیفیت مرگ را تجربه کند. بنابراین از وارد شدن به دنیای عدم وحشت نداشته باشیم که هرچه هست آنجاست. این جهان از بی جهت پیدا شده است، که ز بی جایی جهان را جا شده است. بازگرد از هست سوی نیستی، گر تو از جان طالب مولیستی. جای دخل است این عدم، از وی مرم، جای خرج است این وجود بیش و کم. خرج یعنی خارج شدن. مولانا در ارتباط با وحدت مخلوقات در فراسوی صورتها، پس از آنکه پیامبران را نایب خدای نادیده قلمداد می کند، می فرماید حتی نامگذاری نایب هم صحیح نیست، زیرا که نایب و منوب در واقع یک کسند. چون خدا اندر نیاید در عیان، نایب حقند این پیغمبران. نی غلط گفتم که نایب با منوب، گرد و پنداری قبیح آید نه خوب. سپس مطابق روال و روش معمول خودش برای تفهیم موضوع مثالهای پیش می کشد تا موضوع مطروح کاملا در ذهن حک شود، تا بلکه عاملی شود برای نگاهی متفاوت از سطحی نگری. می فرماید چنانچه انسان بتواند از صورتها بگذرد، آن سوی صورتها دوگانگی وجود نخواهد بود، بلکه همه چیز یکی می شود. به گونه ای که اگر به صورت شخصی نگاه کنی دو چشمش را خواهی دید، ولی اگر به نور چشمانش نظر داشته باشی یک چیز خواهی دید. نیدو باشد تا توی صورت پرست، پیش او یک گشت که از صورت برست. چون به صورت بنگری چشمت تو است، تو به نورش در نگر کان یک تو است. لاجرم چون بر یکی افتد بسر، آن یکی باشد دو ناید در نظر. نور هر دو چشم نتوان فرق کرد، چون که در نورش نظر انداخت مرد. باز هم برای تفهیم وحدت پس از نگاه به نور می‌فرماید: ده چراغ بر حاضر آری در مکان، هر یکی باشد به صورت غیر آن. فرق نتوان کرد نور هر یکی، چون به نورش روی آری بی شکی. لب مطلب تمام عرفا و بزرگان معرفت همین تغییر نگاه است که رسیدن به چنین نگاهی مستلزم تلاش و مجاهدت و پیگیری مستمر و مداوم است. چنانچه با تغییر نگرش رفتار و گفتار و کردار نیز تغییر کرده و انسان متفاوتی متولد می شود. شاید این سوال برای خوانندگان گرامی مطرح شود که در صورت عدم تمایل انسان‌ها نسبت به تغییر زاویه نگاهشان چه خواهد شد؟ پاسخ این است که هیچ اتفاقی نمی‌افتد و انسان‌ها به زندگیشان ادامه می‌دهند، همانطور که همکنون نیز اکثر انسان‌ها روزهای خوب فرصت میهمانیشان را غافلانه سپری می کنند. انسان مختار است هر گونه که دوست دارد جهان پیرامونش را ببیند و هیچ اجباری هم وجود ندارد و اصلا قرار هم بر این نیست که همه انسانهای کره خاکی تمایل داشته باشند تا حیاتشان را از منظر نگاه بزرگانی همچون مولانا ببینند. تنها کاری که صورت می‌گیرد معرفی زوایای مختلف نگاه کردن توسط بزرگان معرفت است. در معانی قسمت و اعداد نیست، در معانی تجزیه و افراد نیست. خداوند در قرآن کریم مبنی بر عدم اجبار انسانها نسبت به قبول نگاه معنوی یا دین با قاطعیت می‌فرمایند: در دین هیچ اجباری نیست و راه از بیراهه به خوبی آشکار شده است. سوره بقره آیه 256. از سوی دیگر این آگاهی نیز بیان می شود که زندگانی در واقع آشتی ازداد و دشمنان است. چنانچه از منظری بالاتر نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که چگونه چیزهای 100% مخالف هم در کنار هم با سازگاری تمام به حیاتشان ادامه می دهند. به عنوان مثال روز و شب، تاریکی و روشنی، آب و آتش، خوبی و بدی، زن و شوهر و غیره. در حالی که در عالم معنا تضادها کاملا از هم منفک می شوند و جهانی متفاوت از این چیزی که می بینیم خواهد بود، به طوری که خوبی و بدی کاملا از هم مجزا می شوند. زندگانی آشتی ضدهاست، مرگ آن کان در میانشان جنگ خواست. صلح ازداد است این عمر جهان، جنگ ازداد است عمر جاودان. زندگانی آشتی دشمنان، مرگ وارفتن به اصل خیشتان. با توجه به بینش‌های جدیدی که برای فرد حاصل می‌شود، افکار تازه‌ای نیز کسب می‌کند و همین افکار دریچه تازه‌ای در زندگی برایش می‌گشایند و ناخواسته زندگیش چند لایه می‌شود و همزمان برای لایه‌های زیرین نیز تدارک می‌بیند. در ظاهر مثل دیگران زندگی می کند ولی در باطن به دنبال چیز دیگری است. به عنوان مثال می توان زندگی یک مأمور اطلاعاتی را مثل زد. در محلی بنا به هدف از پیش تعیین شده باجه روزنامه فروشی اختیار می کند به منظور کنترل شخصی یا گروهی. چنین شخصی همزمان دو هدف را دنبال می کند: اول مراقبت و کنترل شخصی یا گروهی، دوم روزنامه فروشی. و البته برای واقعی جلوه دادن دقیقاً باید تمام کارهایی که یک روزنامه فروش انجام می‌دهد را به نحو احسن جاری سازد. باید به این نکته نیز توجه داشت که درک و فهم اهداف تعیین شده در لایه‌های زیرین برای اکثر انسان‌ها قابل لمس نمی‌باشد. از این رو ضروری است از توضیح و تفسیر اهداف زیرین برای دیگران جداً خودداری کنیم. مهار زدن بر زبان، زیرا که به غیر از اتلاف انرژی و دور شدن از خواسته ها چیز دیگری عایدمان نخواهد شد. البته در عمل به دلیل نوع نگاه خاص و متفاوت نسبت به دیگران مواجه با مشکلاتی خواهیم شد که برای غلبه بر آن مشکلات به منظور حفظ بقا اتخاذ راهکارهای مناسب بنا به موقعیت و وضعیت موجود ضرورت می‌یابد. هر چقدر نگاه انسان به هستی پیرامونش از منظری بالاتر باشد، به همان میزان نگاه کل‌بینی تقویت می‌یابد و گسست‌بینی کاسته شده و زندگی در لایه‌های زیرین هدفمندتر می‌شود. فصل ششم از کتاب ذهن ناآرام، افکار نیک، گفتار نیک. مرد جوان کنار پنجره‌ای رو به دشتی سرسبز و خرم سر در گریبان بود و احوالات درون را مکاشفه می کرد. صدای پرندگان موسیقی ملایمی را در گوشش روان می ساخت و نوازش نسیم فرح بخش باد بهاری جانش را جلا می داد. ناگهان من دیگرش از او جدا شد و پس از نشستن بر روی تاقچه پنجره رو به او کرد و گفت: پسر جان، کجای کاری؟ چه کار داری می کنی؟ هیچ توجه نداری که چگونه فرصت میهمانیت در همین روزها و شبها سپری می شوند؟ چرا بیدار نمی شوی؟ چرا چشمانت را باز نمی کنی؟ چرا از دیدن وحشت داری؟ چرا قدر این فرصت و سرمایه هایت را نمی دانی؟ مرد جوان گفت: اتفاقاً برعکس، من قدر سرمایه هایم را می دانم و در تلاشم که روز به روز بر داراییم بیفزایم. خود بیدارش لبخندی زد و گفت: سرمایه واقعی تو وجود توست. آن وقت تو از وجودت می کاهی و به داراییت می افزایی، در حالی که دارایی سرمایه است به شکل قرارداد. حالت بغضی او را گرفت و خجلت زده همراه با آهی آرام گفت: خب چه کار کنم؟ خود بیدارش گفت: سعی کن به بطن دو جمله فوق پی ببری و با پوست و استخوانت محتوای توجه بر افکار و مراقبت زبان را درک و حس کنی. ای برادر، تو همان اندیشه‌ای، مابقی تو استخوان و ریشه‌ای. گر گل است اندیشه تو گلشنی، ور بود خاری تو خیمه گلخنی. همونطور که پیشتر گفتیم، اولین خواستگاه تمام اعمال و رفتار و کردار اندیشه است که با اصلاح اندیشه ها به صورت بنیانی تغییراتی در شخصیت من پدیدار خواهد شد. همچنان که ذهن با قابلیت اندیشیدن اجازه ندارد هر نوع اندیشه های منفی بکند، زبان نیز با توجه به تواناییش بر سخنوری اجازه جاری ساختن هر سخنی را ندارد. مهار زدن بر زبان ضمن اینکه مانعی می شود از آشکار شدن افکار درون، کنترل کننده مکملی است بر مراقبت از فعل و انفعالات ذهن. تأثیرات زبان بر فکر و یا بالعکس آن تشدید کننده هم دیگرند، به طوری که کنترل زبان عاملی می شود برای کنترل فکر و از آن سو کنترل فکر مهاری می زند بر زبان. اولین و بارزترین نمود بیرونی افکار از مجاری زبان است. این سخن و آواز از اندیشه خواست، تو ندانی بحر اندیشه کجاست، لیک چون موج سخن دیدی لطیف، بحر آن دانی که هم باشد شریف. تعلیمات اربابان معرفت مؤید آن است که بیشترین ضرر و زیان وارد بر انسان از ناحیه زبان است. از این رو توجه به زبان و مهار زدن بر آن برای کسی که قدم در راه پاکسازی می‌گذارد شرط است. حضرت علی علیه السلام در سفارش به فرزند بزرگوارش امام حسن علیه السلام می‌فرمایند: در آنچه نمی‌دانی سخن را واگذار و آنچه را بر عهده نداری بر زبان میار. جبران آنچه به نگفتن به دست نیاورده‌ای آسان‌تر بود تا تدارک آنچه به گفتن از دست داده‌ای، که نگاهداری آنچه در آوند است و استوار بستن آن به بند است. آن که پرگوید یا به سراست و آن که بیندیشد بیناست. مولانا در تأکید بر قفل زدن بر زبان می‌فرمایند: این زبان چون سنگ و هم آهن وش است، و آنچه بچهد از زبان چون آتش است. سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف، گه ز روی نقل و گه از روی لاف. زنگ تاریک است و هر سو پنبه زار، در میان پنبه چون باشد شرار. و اینکه در بیان این سه کم جنبان لبد، از ذهاب و از ذهب و از مذهبت. کین سه را خصم است بسیار و عدو، در کمینت ایستد چون داندو. ذهاب به معنی رفت و آمده، ذهب به معنی دارایی، مذهبم یعنی عقیده. و همچنین می‌فرمایند: این سخن در سینه دخل مغز هاست، در خموشی مغز جان را صد نماست. چون بیامد در زبان شد خرج مغز، خرج کم کن تا بماند مغز نغز. مرد کم گوینده را فکر است زفت، قشر گفتن چون فزون شد مغز رفت. کنترل و مهار ذهن و زبان چنان تأثیر عمیقی در شخصیت آدمی دارد که ناخواسته محصولش کردار نیک خواهد بود. غروری مرد جوان را گرفت و بر ایرانی بودنش افتخار کرد. خود بیدارش گفت: فریفته نشو و به خودت بنگر، ببین درد و مشکلی داری یا نه. اگر نداری آزادانه زندگیت را بکن، اگر دردی داری به دنبال طبیب باش و خوشبختانه انواع و اقسام طبیبان حاذق برای سلیقه های مختلف وجود دارند. نسخه را از آنان بگیر و در کار روزن کردن زندان خیالات خودت باش. مبادا از آنها هم بتی دیگر بتراشی. چنان با جدیت پیش برو که تو نیز برای آیندگان طبیب شوی. دوزخستان خانکان بی روزن است، اصل دین ای بند روزن کردن است. یار شفیق فرصت بسیار تنگ، سراخ طولانی. مبادا دیر به جنبی از قافل عقب بمانی. این مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. امیر مؤمنان در سفارش به فرزندش می‌فرمایند فرصت را غنیمت دان پیش از آن که از دست رود و اندوهی گلوگیر شود. او ادامه داد ذهن تو مثل کاسه است در اتاق وجودت. اگر کاسه ذهنت حاوی کثافات یا اندیشه های منفی باشد، ابتدا خودت رنج خواهی برد، و اگر به بوی تعفن آن عادت کردی، بدان که اطرافیان آسوده نخواهند بود. پس به هیچ وجه اجازه نده کاسه ذهنت از افکار منفی، مقایسه، خشم، نفرت، کینه و حسادت پر شود. از خود بیدارش پرسید اگر کسی حق مرا ضایع کرد چه کار کنم؟ پاسخش داد تا جایی که من اطلاع دارم بیشتر مشکل تو در ارتباط با اشتباهات دیگران است و به دلیل خشم انباشته شده در وجودت، آن هم به خاطر افکار منفی ذهنت، نام حق بر آن می‌گذاری فقط برای اینکه ذهنت بهانه‌ای داشته باشد برای نارام کردن خودش. ثانیاً تو حق نداری از سخنان ناشایست استفاده کنی، پس باید گفتاری نیکو داشته باشی. ثالثاً نباید فراموش کنی که یک ذهن خشم آلود همانند کاسه پر از کثافات است. پس به هیچ وجه نباید ذهنت ناآرام شود، زیرا که بیشترین ضرر را خودت خواهی کرد. حال با این آگاهی ها اگر می توانی با هم نوعت به نرمی و بدون هیچ خشمی سخن بگویی و اعاده حق کنی، پیش برو. در غیر این صورت از حق خودت نببخشی، از اشتباه همسفرت بگذر. امیر مؤمنان علی علیه السلام اولین وصف پارسایان را به ثواب سخن گفتن آنان برمی شمارد و ادامه می دهد تقوا به مرحله ثمر بخشی نمی رسد مگر با حفظ زبان. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند ایمان کسی استقامت نمی پذیرد مگر اینکه دل او استقامت بپذیرد، و دل کسی استقامت نمیپذیرد مگر اینکه زبان او استقامت بپذیرد. فصل هفتم از کتاب ذهن ناآرام، بیقراری. دلایل ناآرامی، بیقراری، ملالت و ناشادی انسانها چیست؟ آیا ملالت ها و افسردگی های آدمیان یک امر طبیعی ارگانیسم است یا اینکه خود ساخته و مصنوعی است؟ اگر خود ساخته هستند، در کدام عضو بدن ساخته می شوند؟ خاستگاه دردهای جسمی کجاست؟ ماهیت درد چیست؟ مفهوم سخن ذیل مولانا چیست؟ چگونه میتوان به حالتهای گرفته روحی علاقمند شد؟ جمله بیقراریت از طلب قرار توست، عاشق بیقرار شو تا که قرار آیدت. انسان مخلوقی است با ساختار درونی بسیار پیچیده و ظریف که توانایی تفکر و تعقل را برخلاف سایر موجودات داراست. اگر تفکر آدمی در راستای واقعیت‌های وجودی خیش و جهان پیرامونش باشد، همگونی حاصل شده و اتلاف انرژی نخواهد داشت، زیرا واقعیت‌های وجودی ارگانیسمی به صرف چند فکر خیالی به هیچ وجه تغییر نخواهند کرد. پس عقل و منطق حکم می‌کند به جای مخالفت ذهنی با حالات وجودی خیش سعی بر شناخت بیشتر و دقیق تر آنها داشته باشیم و شناخت از مرحله آغاز می‌گردد که ذهن از اندیشه اشتباه نسبت به موضوع فاصله بگیرد. به عنوان مثال درد واقعی ماهیچه عضوی از بدن را در نظر بگیریم و عکس العمل ذهن را در رابطه با آن درد مورد بررسی قرار دهیم. اندیشه های معمولی که در چنین حالاتی در اذهان جاری می شوند این گونه‌اند: چرا من درد دارم؟ انتزاعی اندیشی، من نباید درد داشته باشم. خود برتربینی، چرا این درد شامل حال من شده در حالی که باید دیگران این درد را داشته باشند؟ مقایسه و حسادت. با نیروی یادآوری و حضور در خیش باید دید منطقی نسبت به درد داشته باشیم. دردی در عضوی از بدن حادث شده است، باید چاره ای اندیشید و تمام قوا را به خدمت گرفت، به گونه ای که برآیند نیروهای ارگانیسم در جهت شناخت درد و سپس درمان آن باشد. ذهن و مغز آدمی به عنوان مرکزیت هدایت تمام قوا باید بهترین عملکرد را داشته باشد. با تمرکز فکری و ذهنی بر نقطه آسیب دیده سعی می کنیم به خاستگاه اصلی درد در حد سلول یا مولکول نائل شویم. اگر این کاوش یک دله در جهت شناخت باشد و حالت یک جستجوی علمی را به خود بگیرد، با حذف نگرش درد من پس از مدتی تمرکز در میابیم که اصلا دردی وجود ندارد، مثل اینکه درد ناپدید شده است. نکته: حالت توجه همیشه پس از جاری شدن آگاهی حاصل می شود، پس قبلا ذهن باید به واسطه بمباران اطلاعاتی مستمر این آمادگی را حاصل کرده باشد. در غیر این صورت نتیجه نخواهد داشت. با خود آشتی کنیم و در حالات جسمی و روحی وجود خیش حضور داشته باشیم. توجه کنیم در طول روز چه اتفاقاتی برای این ارگانیسم عجیب و غریب رخ می دهد. سعی کنیم حالات وجودی من را حس کنیم تا اینکه نق بزنیم. ذهن من را از تفکر باز داریم و با محتوای حالات وجودی من فقط باشیم، نه اینکه بخواهیم تعبیر و تفسیر کنیم. تمام تعبیر و تفسیرهای ذهنی خاص قالب همان ذهن است و واقعیت ندارد. اگر وضعیت انتظاری نسبت به وقوع حالتهایی مثل ملالت، اندوه و دلگرفتگی را داشته باشیم، مطمئناً آن حالات اتفاق نخواهد افتاد، زیرا که همین انتظار نشانه علاقمندی است. هرچقدر ما از حالات منفی فراری باشیم، به همان میزان آنها به ما هجوم خواهند آورد. باید به یک طریق عقلانی و منطقی با حالات وجودی من که بیشتر از نوع رذایل هستند صلح و آشتی برقرار کنیم. باید ترس را کنار گذاشت و بر وجود ناهمگون خیش نظاره‌گر بود. باید قبول کنیم که وجودمان را کهنگی و جهل و نادانی و تزویر و نمایش در بر گرفته است و تنها راه نجات پذیرش همین آلودگی هاست. حضرت مولانا می‌فرمایند: دان که هر رنجی زمردن پاره ایست، جز مرگ از خود بران گر چاره ایست. چون ز جز مرگ نتوانی گریخت، دان که کلش بر سرت خواهند ریخت. جز مرگ ار گشت شیرین مر تو را، دان که شیرین می کند کل را خدا. دردها از مرگ شود رسول، از رسولش رو مگردان ای فزون. میگوید یقین بدان که با انباشته شدن همین ملالت ها و گرفتگی های روحی کوچک روزمره به سوی نابودی خیش گام خواهی برداشت، پس باید به فکر چاره باشی و به جای تخدیر خیش در صدد درمانگری باشی و تنها راه درمان بودن با همان حالت هاست. پس از آگاهی بر این موضوع که وجود من انباشته شده از یک مشت اندیشه های باطل که زندگی من را تلخ و زیانبار کرده، در مسیر رهایی از این نوع اندیشه ها به نقطه خواهیم رسید که به جای اندیشیدن به فضایل باید رذیلت های واقعی وجود من را بشناسیم و سعی در دفع رذیلت ها داشته باشیم، نه جمع آوری فضیلت ها، زیرا که رذایل همکنون بالفعل در وجود ما هستند ولی فضایل را تنها می دانیم، آن هم در قالب ذهنی خودمان. از این رو ناخواسته توجه من به رذیلت ها بیشتر می شود و به آنها علاقمند می شویم. همین عشق و علاقه پایان کار است. فصل هشتم از کتاب ذهن نارام، نیت. غروب دلگیر فصل برگریزان آرام و در خود فرو رفته و روی ماسه های سواحل دریای بیکران عدم تک و تنها آهسته قدم برمی داشتم که ناگهان ناله های کسی مرا متوجه خود کرد. پیشتر رفتم، درون قایقی شکسته و به گل نشسته جوانی دل شکسته روی به آسمان کرده بود و با معبود خیش از روی عجز و ناتوانی با سیمایی بغض گرفته اینچنین نجوا می کرد: خدایا اقرار می کنم که وسوسه و هوا و هوس مرا اسیر خیش کرده و ذهنم انباشته شده از یک موش داده های غلط و اشتباه، ورودی هایی که تأثیر مستقیم بر روی تمام تصمیمات، اعمال، رفتار، گفتار و کردار من گذاشتند، به طوری که هر آنچه از این وجود نای گرفته بیرون می جهد رنگ و بوی مکر و نیرنگ و ریا و نمایش را دارد. با وجود آگاهی بر ناخالصی وجودم چگونه می توانم چشم بر خطاها و اشتباهاتم ببندم؟ اشتباهاتی که اولین قربانیش خود هستم. آیا باید دست به سیاه و سفید نزنم و در گوشه ای عزلت بگزینم، یا اینکه خود را در بیخبری و غفلت فرو برم؟ پاکسازی ذهن خیش از دانسته های غلط و اشتباه به سهولت امکان پذیر نیست، زیرا که عمق نفوذ پذیریشان در اثر تأثیر گذاریشان در طول لحظه های زندگیم فوق‌العاده شدت یافته است. خدایا این چه بلای خانمان سوزیست که بر سر این بندت آرز گشته است. باز هم خوش به حال آن دسته ای که آگاهی خوره جانشان نمی شود و غافلانه به خواسته های سطحی دلخوش می کنند و لذت می برند. خدایا آگاهی نه تنها درمان دردی نشده است، بلکه مسئله دیگری بر مسائل مفسوده. خدایا چگونه می شود از چنگال یک مشت خیال باطل رهایی یافت؟ هر کسی گر عیب خود دیدی ز پیش، کی بودی فارغ وی از اصلاح خیش؟ غافلند این خلق از خود بی خبر، لاجرم گویند عیب همدگر. من نبینم روی خود را ای شمن، من ببینم روی تو، تو روی من. آن کسی که او ببیند روی خیش، نور او از نور خلقان است پیش. تحت تأثیر سخنان آن جوان به فکر فرو رفتم. من نگران آنم که چرا در فلان مجلس به من کم احترامی شده، یا چرا در فلان معامله سود کمتری عایدم شده. دقیقه من آن است که با چه ترفند و نیرنگی بر پیکره جامعه چنگ بیاندازم و داراییم را که تنها با هدف فخر فروشی انباشته کردم چند برابر کنم و تا جایی که میتوانم بر سکوهای برتر جامعه تنها با هدف پیشی گرفتن از رقبا پا بگذارم، در حالی که دقیقه او پاکسازی خیش است و رسیدن به آرامش. چه تفاوت زاویه نگاه فاحشی! چرا من مثل او فکر نمی کنم؟ فکر درست کدام است؟ چند روزی از آن ماجرا گذشته بود که به طور اتفاقی آن جوان را راننده آژانسی یافتم که درخواست کرده بودم. حالت آرامش وصف ناپذیری در سیمایش هویدا بود، آرام و متین، با نگاهی آری از هر گونه خشم و نفرت و درویی. مملوف از محبت سلامی کرد و به راه افتادیم. دریافتم که او تمایل بر سکوت دارد تا اینکه بخواهد تنها برای سپری کردن لحظه های ارزشمند فرصت میهمانی با شکوه بی هدف از هر دری چیزی بگوید. از این رو ترفندی در کار کردم و با جا زدن خود به عنوان استاد روانشناسی سؤال خودش را از او پرسیدم و او چه نیکو پاسخ داد. سرچشمه تمام اعمال و رفتار و کردار و گفتار آدمی از نیت و افکار اوست و افکار نیز ارتباط مستقیمی با دانسته‌های ریخته شده در ذهن دارد. بنابراین برای اینکه آوتپوت وجودمان مثبت باشد، باید نیت و فکرمان به عنوان اولین نقطه شروع مثبت گردد و باید آگاه بود که با حضور در خیش، یا به بیان دیگر در عدم غیبت از خیش، میتوان کنترل افکار را در دست گرفت. از این رو تشخیص اینکه نیت و فکر اولیه از روی ارضای خشم و کینه، برتری جویی، توفق بر دیگران هست یا نیست کار چندان مشکلی نخواهد بود. پس از این توجه، در صورت منفی بودن نیت حتما باید در اصلاح آن کوشید. باید آگاه بود که دلایل قوی و محکمی برای ذهن وجود داشته که آن فکر خاص را جاری کرده است، لذا تغییر آن فکر و یا عدم پاسخ به خواسته آن فکر تنها از عهده کسانی برخواهد آمد که تمرین ها و مجاهدت های طاقت فرسایی را پشت سر گذاشتند. خداوند در قرآن حکمت آموز می فرمایند: در حقیقت کسانی که پروا دارند، چون وسوسه ای از جانب شیطان به دیشان رسد، به یاد آورند و به ناگاه بینا شوند. سوره اعراف آیه 201. امیر مؤمنان علی علیه السلام در وصف اوصاف پارسایان می فرمایند: اگر نفس او چیزی را ناخوش دارد و بر او سرکشی کند، او هم خواهش نفس را برآورده نکند. انسان‌های بزرگ کسانی هستند که در لحظه‌های حساس زندگیشان چنان بر افکارشان مراقب هستند که توانایی تشخیص افکار منفی و به تبع آن تجزیه و تحلیل برای ذهنشان امکان پذیر است. همچنان که علی علیه السلام در جنگ با دشمنش پس از اهانت رقیب مکث می کند و از افکارش پیروی نمی کند، پس از آنکه نیت و فکر اولیه اصلاح یافت، در عمل به خاطر عوامل بازدارنده و منحرف کننده متعدد درونی و بیرونی به احتمال خیلی زیاد با مشکل مواجه خواهیم شد، به نحوی که شاید انتظار و خواسته اولیه محقق نشود. حال فرق انسانی که نیت پاک داشته ولی به نتیجه مطلوب نرسیده با کسی که از همان ابتدا نیت و فکر منفی داشته و نتیجهش هم منفی شده در این است که اولی آرامش درونی خیش را دارد و به دلیل این آرامش از اشتباهاتش تجربه می گیرد و به دلیل ممانعت از افکار منفی رفته رفته کاسه ذهنش عاری از هر ناپاکی می شود، در حالی که دومی در هر قدم که پیشتر می رود خود را بیشتر در دام خیالاتش فرو می برد. فصل نهم از کتاب ذهن ناآرام، شکست دل. شکست دل به چه معناست؟ دل آدمی در چه مواقعی می شکند؟ شکست شدن دل آیا تأثیری هم می گذارد؟ تأثیرات آن چگونه است؟ حیات و عمر ما آدمیان بیرون از همین روزمرگی های ما نیست و همین اتفاقات و حوادثی که در اطراف من رخ می دهد، یعنی زندگی و حیات ما، که برای درک مفاهیم عمیق انسانشناسی و عالمشناسی باید به همین مسائل به ظاهر کم اهمیت توجه کنیم و در دل زندگی باشیم. همین دقت و توجه ماست که بینش و دانش را در پی خواهد داشت. وقتی که انسان در مواجهه با مشکلات دنیوی درمانده و عاجز می شود و در می یابد که از عوامل و ابزارهای مادی کاری بر نمی آید، دل شکسته می شود و ناخواسته روی به نقطه ورای مادیات می کند، گویا از یک نیروی برتری طلب یاری می کند. هرچقدر ناتوانی و درماندگی انسان شدید باشد، به همان اندازه دلشکستگیش عمق بیشتری خواهد داشت. آنجاست که ارتباط با آن نیروی مرکزی جهان هستی برقرار می شود و مشکل در بهترین شکل خودش گشوده می شود. البته همین ارتباط نعمتی از نعمات باری تعالی است که نصیب هر کسی نمی شود. از شکست شدن دل نباید هراس داشت، بلکه با آگاهی بر عنایات بعدی آن حتی به استقبالش نیز باید رفت و با هوشیاری و زیرکی از فرصتهای به دست آمده بیشترین بهره را برد. سخن از این نیست که ما طالب سختی ها و مشکلات باشیم و به دنبال راحتی و آسایش نباشیم، برعکس ما باید برای خود، خانواده و جامعه آسایش و راحتی را بخواهیم و در این مسیر به جد حرکت کنیم. از طرفی دیگر باید آگاه باشیم که زندگی ما آدمیان اجین با سختی ها و مشکلات است که هر انسانی در هر موقعیت اجتماعی و مکانی باشد نمیتواند بیرون از این مسائل باشد. همین مسائل و مشکلات هستند که نحوه زندگی آدمیان را رقم میزنند. پس هنگامی که مشکلی برای من عارض می شود، در اندیشه این باشیم که ضمن حل آن مشکل پیش آمده، مانند یک مسئله ریاضی، بهره‌مندی معنوی را نیز ببریم و خود را از لحاظ روحی در مرتبه‌ای بالاتر قرار دهیم. چون که قبضی آیدت ای راه رو، آن صلاح توست آتش دل مشو. چون که قبض آید تو در وی بست بین، تازه باش و چین میفکن در جبین. بعد ضد رنج آن ضد دگر، رودهد یعنی گشاد و کر و فر. مولانا یک پله فراتر می رود و توجه انسان را به افکارش معطوف می کند و می گوید ذهن انسان مثل مهمانخانه است که هر روز مهمانان فکری تازه‌ای در آن وارد می شوند. انسان باید قدر آن مهمانان را بداند و به جای مخالفت و طرد افکارش با آنها به سر کند، علل خصوص اینکه آن افکار از نوع فکرهای غم‌افزا باشند. هر دمی فکری چو مهمان عزیز، آیدن در سینت هر روز نیز. فکر غم گر راه شادی میزند، کارسازی های شادی میکند. فکر در سینه در آید نو به نو، خند خندان پیش او تو باز رو. آن زمیر رو ترش را پاس دار، آن ترش را چون شکر شیرین شمار. فکر غم را تو مثال ابر دان، با ترش تو رو ترش کم کن چنان. فکرتی که از شادیت مانع شود، آن به امر و حکمت صانع شود. پس نتیجه میگیریم ضمن اینکه باید به مشکلات واقعی با دیده مثبت نگاه کنیم، بلکه به افکار غم‌افزای ذهنمان نیز با دیده روشن شدن و ارتقای روحی نظر داشته باشیم. واقعا عجیب نیست، آگاهی ها به گونه‌ای ترسیم می شوند که ذهن عاشق واقعی هرچه بدبختی و مشکل و افکار غم‌آلوده است می شود. تصورش را بکنید، چنین ذهنی چقدر راحت با مسائل ارتباط برقرار می کند. از کرم دان آن که می ترساندت، تا که به ملک ایمنی بنشاندت. چون به ترساند تو را آگه شوی، بر نترساند تو را گمره شوی. پیام‌آور عشق حضرت مولانا در آغاز داستان‌های عمیق مثنوی به عجین بودن ما آدمیان با حوادث و اتفاقاتی که برای من می افتد اشاره می کند و نشان می دهد که چگونه باید بیشترین بهره‌مندی را ببریم. پادشاهی برخوردار از خرد و روان سالم، به صورت اتفاقی مواجه با مسئله می شود و چنان مشغول آن مسئله می شود که از زندگی عادیش میماند، به طوری که بیشتر وقتش صرف پرداختن به آن مسئله میشود. جالب این که همان مسئله و مشکل عاملی میشود برای ارتقاء روحی و دست یافتن به بینش‌های جدید. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه روزی شد سوار، با خواص خیش از بحر شکار. یک کنیزک دید شه بر شاه را، شد غلام آن کنیزک جان شاه. با آوردن کلمات اتفاقا و شکار، میخواهد مسئله گریز ناپذیری آدمیان را از خواستن و به طبع آن گرفتار آمدنشان را مطرح نماید. مولانا با بیان گرفتار شدن شاهی به کنیزکی، سعی بر القاء خواستهای قوی طمع‌ورزانه ساختار وجود به گونه‌ای که رهایی از این خواسته‌های تباه کننده نیازمند نیروی بسیار قوی است. از خود می‌پرسیم چرا شاه با وجود بهره‌مندی از عقل و خرد گرفتار کنیزک می‌شود؟ چرا پس از آن که در میابد کنیزک بیمار است رهایش نمی کند تا خود را بیشتر از این گرفتار نکند؟ شاه پس از آگاهی بر بیماری کنیزک در جهت درمان و بهبود تلاش فراوانی می کند و در نهایت پس از وقوف بر عجز طبیبان یا عوامل مادی رو به سوی مرکزیتی ورای مادیات می کند و با دلی شکسته التماس و زاری می کند. شهج و عجز آن حکیمان را بدید، پابرهنه جانب مسجد دوید، رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شهر پر آب شد. چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش به جوش. حضرت مولانا در بیت سوم از یک نیروی واقعی در عالم هستی پرده برداری می کند که این ارتباط تنها از طریق دل برقرار می شود و تغییر احوال درون در این ارتباط بر عملکرد ذهن تأثیرات مستقیم می‌گذارد که منتج به خروجی‌هایی منطبق بر واقعیت‌ها می‌شود که همین اصلاح حرکت ذهن مساوی است با حل مسئله روانی به وجود آمده. دلایل مسائل روانی اندیشه های اشتباه خود ذهن است که به محض توقف ذهن از آن اندیشه ها مسئله رفع می شود. برای توقف ذهن از اندیشه های خیالی احتیاج به یک نیروی بسیار قدرتمندی است که یکی از راه های کسب آن نیرو در دلشکستگی هاست. جد ما حضرت آدم پس از ارتکاب خطای ممنوعیت از نزدیکی به درخت گندم متوجه اشتباهاتش می شود و تمام عمرش را صرف گریه و زاری به درگاه خالق یکتا می کند و نهایتا نیز قطرات اشکهای چشمش منجی او می شوند. پس قدر اشک‌های ریخته شده به درگاه خالق را بدانیم و سرسری از این موضوع نگذریم. زن که آدم زن عطاب از اشک رست، اشک تر باشد دم توبه پرست. بهر گریه آمد آدم بر زمین، تا بود گریان و نالان و حزین. اگر عمق تأثیرات گریه‌های دلسوز را ندانستیم، باید آگاه باشیم که علاقمندی‌های من کاذب و ظاهری شدند. تو چه دانی ذوق آب دیدگان، عاشق نانی تو چون نادیدگان. روح‌های منفک شده از انرژی مرکزی عالم هستی پس از استقرار یافتن در قالب جسمی تک تک انسان‌ها کشش خاصی نسبت به پیوستن به اصل خیش را دارند و این پیوستگی زمانی محقق می‌شود که عامل تجرد آدمی که ذهن و فکر اوست کنار رود. فکری که انسان را به ماه میبرد زنجیری میشود به دست و پای روح او و او را به پسترین درجات نزول میدهد. حضرت مولانا برای القای موضوع شکسته شدن دل و برقراری ارتباط روحی با نیروی نامحدود مرکزی عالم هستی و به طبع آن کسب نعمت‌های خاص مشهودی می‌فرمایند، شیخی بود نامدار که از برای خدمت به فقیران وام می گرفت از دیگران. اواخر عمر شیخ بود که وام دهندگان با حالت ترس به سراغش آمدند که مبادا شیخ ما بمیرد و پول ما باطل شود. شیخ چون جمعیت را بدین حال دید، در دلش گفت: چرا ناامیدید؟ هیچ نمی اندیشید که 400 دینار شما برای خداوند هیچ است؟ در همان حین کودکی حلوا فروش بانگ زد. شیخ به خادم اشاره کرد: برو حلوای کودک را بخر و بده به این طلبکاران تا این چنین با ناراحتی به من نگاه نکنند. کودک حلوا فروش که ناظر بر خورده شدن حلوایش توسط طلبکاران بود، روی کرد به شیخ و گفت: حلوا نوش جانتان، نیم دینار مرا بده تا بارم. شیخ گفت: پولم کجا بود؟ مگر نمی بینی که وام دهندگان دور بر مرا گرفتند؟ کودک بیچاره شروع کرد به التماس و گریه و زاری و گفت: دست خالی نمی توانم بازگردم، استادم مرا طعنه خواهد زد. طلبکاران که شاهد بر گریه و زاری کودک بودند، اراده کردند تا پول او را بدهند که شیخ مانع آنها شد. گریه و زاری کودک به مدت نیم روز ادامه یافت و شیخ بی خیال و آرام به کارهایش مشغول بود، تا اینکه اواخر روز طبقی حاوی 400 دینار و نیم دینار به رسم هدیه آوردند. خلق چون کرامات آن شیخ را دیدند، به دست و پای شیخ افتادند برای فهم سر این موضوع. و شیخ گفت: سر این آن بود که از حق خواستم، لاجرم بنمود راه راستم. گفت: آن دینار اگرچه اندک است، لیک موقوف قریب کودک است. تا نگرید کودک حلوا فروش، بحر رحمت در نمی آید به جوش. مولانا در نتیجه گیری از داستان ما را رهنمون می کند به عنایت های حاصله در ارتباطات معنوی و می فرماید: ای برادر، طفل چشم توست، کام خود موقوف زاری دان درست. گر همی خواهی که آن خلعت رسد، پس بگریان طفل دیده بر جسد. یا اینکه در جای دیگر می‌فرماید: چون بگریانم به جوشت رحمتم، آن خروشنده به نوشت نعمتم. گر نخواهم داد خود ننمایمش، چونش کردم بست دل بکشایمش. رحمتم موقوف آن خوشگریه هاست، چون گریست از بحر رحمت موج خواست. روزها یکی پس از دیگری می آیند و می روند و هیچ کسی را توانایی بر توقف آن نیست. و این سپری شدن شب و روز یعنی رسیدن به آخر خط، آخر خطی که خیلی نزدیک است. خب که چی؟ یک روزی به دنیا آمدیم و روزی هم از دنیا خواهیم رفت. میگی چی کار کنم؟ بال بزنم؟ خود را به در دیوار بکوبم؟ فریاد بزنم؟ وقتی در کنار خانواده هستم با آنها نامهربونم و بیمهر، وقتی از آنها دور میشوم پشیمان میگردم و نادم. یک بار هم نشده در زمانهای واقعی زندگی برخوردی محبت آمیز داشته باشم. راستی چرا نمیتوانم همه انسانها را دوست داشته باشم و این عشق را در وجودم حس کنم و با گرمایش انرژی بگیرم؟ به زندگیت توجه کن. به تغییرات روحی و روانیت در طول روز توجه کن، با خودت آشتی کن و سعی کن خودت را دوست داشته باشی. هر طور که هستی به دنبال این نباش که به گونه دیگر باشی، بلکه سعی کن وضعیت حال خودت را قبول کنی. چه خوشحال باشی، چه ناراحت، چه غمگین باشی، چه شاد، چه دردمند باشی و چه کسل، تمام حالات وجودی تو از خود توست، بنابراین ارزش نگاه کردن را دارد. خلاصه این که در هر وضعیتی که هستی بر آن وضع جسمی و درونیت آگاه باش و صبوری کن و بدان که صبر حالتی است از عملکرد ذهن بدون تعبیر و تفسیر موضوع مطروحه، که این حالت نیز پس از آگاهی حاصل می شود. چنانچه قرآن می فرماید: چگونه می توانی بر چیزی که به شناخت آن احاطه نداری صبر کنی؟ سوره اصحاب کهف آیه 68. چه اشکالی دارد زندگی حال من را از منظر پس از مرگ نبینیم؟ حال که این توانایی در ذهن انسان گنجانده شده است، به جای اندیشیدن به سخنان عمه و خاله و دایی و عمو، زندگی کنونی من را از منظر پس از مرگ می‌بینیم. فرصت به پایان رسیده، دست به طور مطلق از این خاک سرا کوتاه شده و افسوس می‌خورم. افسوس به روزهای از دست رفته. کجاست کودک نازنینم تا یک بار دیگر از صمیم قلب او را نوازش کنم؟ کجاست مادر مهربان و رنج کشیدم تا یک بار دیگر آرام در آغوشش پناه گیرم؟ کجا رفت روزهای خوب زندگی؟ چرا نفهمیدم؟ چرا؟ فصل دهم از کتاب ذهن نارام، درد و رنج برای همه است. نور چراغ‌های رنگارنگ و زرق و برق مغازه‌ها چشم را خیره می‌کرد. اتومبیلی کنار پیاده رو پارک شده بود. دختر کوچولوی نازنینی فارغ از همه چیز در صندلی عقب مشغول شیطنت بود. خانومی که به نظر می رسید مادر خانواده باشد برای خرید از ماشین پیاده شد. آن مرد جوان را می دیدم که از پشت شیشه های غبار گرفته اتومبیل نظارگر رفت و آمد انسان ها بود. دخترها و پسرهای شیک پوش و سانتیمانتال، چنان می نماید که همه چیز همین ظواهر است و در پس پرده هیچ چیز دیگری نیست. درد و رنج و مشکل برای آدمی است و هیچ کس را نمی توان یافت که در مقطعی از حیاتش درگیر یکی از رنج‌های جاری بر نوع انسان نباشد. چنانچه خداوند می فرمایند: جدنگ ما انسان را در رنج آفریده ایم. سوره بلد آیه 4. اگر به شما آسیبی رسیده، آن قوم را نیز آسیبی نظیر آن رسید و ما این روزها را میان مردم به نوبت می گردانیم. سوره آل عمران آیه 140. امیر مومنان علی علیه السلام چهره کدر حیات آدمیان را برای فرزندش چنین توصیف می کنند: به فرزندی که آرزومند چیزی است که به دست نیاید، رونده راهی است که به جهان نیستی درآید. فرزندی که بیماری ها را نشانه است و در گرو گذشته زمانه. تیر مصیبت ها به دو پران است و خود دنیا را بنده گوش بفرمان. سوداگر فریب است و فنا را وامدار و بنده مردن و همسوگند اندوهای جان آزار. غمها را همنشین است و آسیبها را نشان و به خاک افکنده شهوت هاست و جانشین مردگان. داستان آنان که دنیا را آزمودند و شناختند همچون گروهی مسافرند که به جایی منزل کنند ناسزاوار از آب و آبادانی به کنار و آهنگ جایی کنند پر نعمت و دلخواه و گوشه‌ای پر آب و گیاه. پس رنج راه را بر خود هموار کنند و بر جدایی از دوست و سختی سفر و ناگواری خوراک دل نهند که به خانه فراخ خود رسند و در منزل آسایش خیش بیارمند. پس رنجی را که در این راه بر خود هموار کردند آزار نشمارند و هزینه‌ای را که پذیرفتند تاوان به حساب نیارند و هیچ چیز نزدشان خوشایند تر از آن نیست که به خانهشان نزدیک کرده و به منزلشان درآورده. و داستان آنان که به دنیا فریفته گردیدند چون گروهی است که در منزلی پر نعمت بودند و از آنجا رفتند و در منزلی خشک و بی آب و گیاه رخت گشودند. پس چیزی نزد آنان ناخوشایندتر و سختتر از جدایی منزلی نیست که در آن به سر می برند و رسیدن به جایی که بدان روی آوردند. ذهن بیمار به جهت داشتن محرکی برای کوباندن خیش به تصور اینکه موجودیت بیشتری دارد از روی عمد وضعیت خود را با دیگران آن هم تنها با مقطع‌های به ظاهر خوششان مقایسه می کند و در این مقایسه کردن خواه ناخواه ناآرام می شود و به تلاش می افتد تا حقارتهایش را به تشخص مبدل کند. تلاشی صرفا ذهنی و فکری و این تلاش را دلیلی بر زنده بودنش می بیند، غافل از اینکه روی کرد و نگرش از بیخ بن اشتباه است. ذهنی که عادت کرده ضعف‌ها را به خود نسبت دهد، به هر جایگاه اجتماعی هم که برسد چیزی را برای مقایسه و در واقع کوباندن خود پیدا خواهد کرد. آن مرد جوان را می دیدم که با خود چنین زمزمه می کرد: آیا واقعا تمام آن انسان‌های شیک پوش و به ظاهر خوش هیچ درد و رنجی ندارند؟ آیا تمام رنج‌ها و بدبختی‌های دنیا نصیب من شده است؟ آیا اگر من نیز به میان آنها بروم از منظر ناظر بیرونی همانند آنها نشده‌ام؟ اگر دیگران هیچ رنجی ندارند پس این همه بدبختی و گرفتاری جاری در جامعه مال کیست؟ چرا علی علیه السلام تلخی های زندگی را برای فرزندش بازگو می کند؟ آیا زندگی شیرینی ندارد؟ شیرینی زندگی زمانی است که دردها و رنجها نیز جزء زندگی محسوب شوند. جهان هستی در حرکت است و هیچ کس را توانایی بر توقف آن نیست. خلق و زوال مستمر در دل حرکت مستتر است و هیچ چیز و هیچ کس ماندگار نیست و تمام غمها و شادیها رفتنی‌اند. عاقل اندر بیش نقصان ننگرد، زانکه هر دو همچو سیلی بگذرد. این همه غمها که اندر سینه هاست، از بخار و گرد بود و باد ماست. این غمان بیخ کن چون داس ماست، این چنین شد وانچنان وسواس ماست. با آگاهی بر ناپایداری این جهان و همه گیر بودن درد و رنج، در شادی ها باید بیشترین بهره را برد و در غم ها صبوری کرد و خود را در نباخت و با تدبیر و اندیشه از آن مقطع گذر کرد. پس از سپری شدن روزگار خوشی و ناخوشی، تنها چیزی که میماند خاطره آن دوران است و در خاطره ها همه چیز یکسان است. هم سفر خوبم، هیچ گریزی از دردها و رنجها وجود ندارد. بالاخره یکی از دردها و رنجهای نوع انسان روزی گریبان ما را نیز خواهد گرفت. پس خودمان را آماده کنیم برای یک امتحان بزرگ. آن کدامین خشک ناخوش نشد؟ آن کدامین سقف کان مفروش نشد؟ فصل 11 از کتاب ذهن ناآرام، انتخاب اسارت از دل آزادی به اختیار خود. روزی روزگاری در یک جزیره سرسبز و خوش آب و هوا پادشاهی بود دانا و توانا. دانش و حکمت او فراتر از مکان و زمان بود و نفوس بندگان تسلط داشت و با قدرت برترش نیکی ها را بر جان فرمان برداران القا می کرد و مردمان بدور از هر گونه فریب و نیرنگ آن گونه زندگی می کردند که پادشاه می خواست. انتخاب و اختیار از مردمان سلب شده بود و موظف بودند تنها یک مسیر را بپیمایند. قلمرو پادشاهی آن حاکم مقتدر بدور از ذره‌ای فساد و تباهی آرام و با صفا پیش می‌رفت، تا اینکه خود پادشاه از این یک نواختی خسته شد و تصمیم گرفت به تعدادی از بندگان منتخبش آزادی دهد، به طوری که بتوانند به هر طریقی که دوست دارند زندگی کنند و البته به دلیل پایین بودن علمشان نسبت به پادشاه احتمال لغزش و خطا نیز برایشان وجود داشت. تعداد معدودی از این منتخبین توانستند نهایت الامر به سعادت برسند و دلیلش هم این بود که فهمیدند بهترین زندگی همان است که پادشاه میگوید، ولی سایر منتخبین به کجراه ها رفتند و زندگی پستر از سایر مردمان نصیبشان شد. حال از خود می پرسیم آیا دیکته شدن یک نوع زندگی ولا اینکه بهترین باشد اسارت نیست؟ آزادی در جهل و ناآگاهی چه معنایی می تواند داشته باشد؟ چرا پادشاه منتخبینش را مختار گذاشت؟ با توجه به اینکه بیشتر منتخبین منحرف شدند، آیا پادشاه لطف کرده است؟ با خود می اندیشیدم که مگر می شود خالقی دانا و حکیم یکی از مخلوقات خودش را برترین اعلام کند و به دیگران دستور دهد که در پیشگاه او به سجده بیفتند ولی بهترین حیات را به او ندهد. این آزاد باش و راحتی تنها در این فرصت مهیاست و به محض اینکه آن طرف مرزها پا بگذاریم، جباریت و قهاریت خالق را با پوست و استخوان لمس خواهیم کرد. به فرض اینکه آن طرف مرزها هیچ حساب و کتابی هم وجود نداشته باشد و تنها مجبور باشیم فیلم زندگیمان را ببینیم، آن هم بدون هیچ گونه سانسوری، حالمان از دیدن صحنه‌های زندگیمان به هم خواهد خورد و فیلم زندگیمان در همین لحظه‌ها و روزها تهیه می‌گردد. آیا این آزاد باش در قلمرو چنان پادشاهی قادر و توانا لطف نیست؟ آیا با نگاهی دیگر نمیتوان گفت این جهان تضادها و کشمکشها برای آزادی خواهان خود بهشت است؟ تنها مسئله و مشکل در این آزادی جهل است و این جهل برطرف نمی شود مگر آنکه انقدر دانش حاصل شود که بفهمیم در برابر دانش جاری در جهان هستی هیچ نمی دانیم. آنجاست که خود را تسلیم می کنیم و به اختیار جزو تسلیم شوندگان می شویم. از آن به بعد است که حیات آنگونه پیش می رود که پادشاه دانا می خواهد و آن برترین است. چاره ای نداریم جز تسلیم بر واقعیت های موجود، و واقعیت سوای آن چیزی است که فکر می کنیم. لیک مقصود ازل تسلیم توست، ای مسلمان بایدت تسلیم جست. شرط تسلیم است نه کار دراز، سود نبود در زلالت ترک تاست.